طبیعت یکی از مهمترین منابع الهام هنرمندان و عامل ظهور هنر متعالی در تاریخ حیات بشر بوده است.
خداوند زیبایی، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. سال نوتون مبارک، عید مبارکی کردیم، سال نو رو تبریک گفتیم، اما باز هم میگیم، هر بار میگیم، تولد طبیعت، تقارن این سال، سال نو ما با بهار، زنده شدن طبیعت، اون چیزی که ما پیرامونمون میبینیم، بلوگیاهی زنده شده، شکوفه دادن و همش صحبت از دوستی میکنن، صحبت از عشق میکنن و صحبت از زندگی و تولد دوباره و کارهای دوباره که ما میخوایم انجام بدیم و زندگی دوباره. و در این سال نو سلام مخصوص خدمت آقای دکتر حسن گلخاری تهی، شب شما بخیر، خیلی شما مبارک، عیدی هم باید بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من این سال رو با دعای مشهوری که ما مسلمان ها داریم، ما ایرانی ها داریم، شروع بکنم. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. و با این دعا آرزوی سلامتی و توفیق و سربلندی و عزت و شادی و شادابی و نشاط و پیروزی و بزرگواری برای تمامی ملت ایران، برای تک تک ملت ایران، این انسان‌های شریف عالم داشته باشن. انشالله که سال بسیار خوبی داشته باشن، سال بسیار مبارکی داشته باشن و انشالله که این اولین برنامه سال اول هست. بله، انشالله که به هر حال ما بتونیم، البته آرام آرام برنامه ما هم تقریبا داره به یک سال میره. از این لحاظ امیدوارم که انشالله امسال هم اگر سعادتی بود و فرصتی بود در خدمت شنوندگان بزرگوار ایرانی بودیم، انشالله بتونیم که بحث خوب مفیدی داشته باشیم.
به امید خدا. من برای شما عرض کنم شنوندگان عزیز، ما الان یعنی امشب و هفته آینده به امید خدا در مورد فلسفه هنر صحبت نمی کنیم. یعنی یه خود هنر رو یه دیگه داره اتفاق می افته.
بله،
هنر در دل طبیعته.
بله،
در دل این آدم هاست که تو خیلی ها می بینیم. بله، واحد و عید راستی شما مبارکی رفتیم.
بله بله، خب به هر حال هم رفتیم هم آمدیم.
در صورت هم بیشتر بهتره.
بله بله. حالا ببینید، منم از سنی چون به گونه‌ای هست که خب ابتدا بود خدمت برادرهای بزرگتر، خواهرهای بزرگتر و بزرگان فامیل برسیم و اینها، فعلا بیشتر ما داریم به قولشان
میگیم. بله، به سلامتی. ایشالله موفق سال خوب و برکتی برای شما باشه. ما در مورد، من از این قبل از این که آقای دکتر بلخاری صحبت شروع شروع کنن، تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض کنن. 220-400-85 220-400-85 220-588-20 220-588-20 30558 شماره پیامک ما 30558. عرض میکنم پایگاه اعتبار رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. عزیزانی که در خارج از کشور اقوامشون هستن، آشناها، دوستانشون هستن، فارسی زبانان میشناسن که علاقمند هستن به فرهنگ فارسی، به فرهنگ سرزمین عزیزمون، میتونن بفرمین که با حتی ماهواره، یعنی ماهواره هاتبرد تو اون بخشی که رادیو ها هست، میتونن رادیو فرهنگ رو پیدا بکنن و نام رادیو فرهنگ رو پیدا بکنن و برنامه های رادیو فرهنگ و همینطور برنامه پنجره های روی مهتاب رو بشنوند. هنوز شروع نشده، هنوز چیز نشده. آقای دکتر، برنامه رو شروع نکردیم. این چیزی که ما گفتیم صحبت نمی کنیم، فرمان اومده که میخواید در مورد چی صحبت کنیم. با سلام و عید مبارکی به شما عزیزان در رادیو فرهنگ. برنامه امشب موضوعش چی است؟ آقای دکتر سالتون مبارک.
بسیار ممنون. سال همه دوستان و بزرگواران و شنوندگان محترم هم مبارک. جواب کوتاه سوال ایشون هم مثلا این هست که شما ابتداً اشاره کردید مسئله طبیعت هست، یعنی نسبتی که بین طبیعت و هنر در اندیشه های باستانی ما وجود داره، این دقیقاً محور اصلی بحث ما هست. خب ما به دلیل خدمتتون عرض بکنم این ایامی که درش قرار داریم، ایام نوروز همچنین که فرمودید، هم این هفته هم اون هفته از اون سیل تاریخی فلسفه هنر فاصله گرفتیم، جریان آگوستین و مانی، و به این دلیل که از ملت‌های خوشبختی هستیم که سال نو با بازایی و شکوفایی طبیعت همراهه، برای احترام به طبیعت و برای بیان وجوهات مختلف فکری و اندیشهی پیرامون طبیعت و بعد نسبتی که با هنر داره، این دو جلسه رو اختصاص به این مسئله دهیم.
دستی شما درد کنه. پرمایش اومده که آقای دهیم که از اول سال اینجوری شروع کردی تا آخر سال میتونی به سال ادامه بدی با این انرژی. منظورش رو که میکنم اینه. آقای تحماسبی از بروجه، آقا خیلی مخلصی، ما تو آخر سال همینجوری میریم. سال قبل هم یادتونه من همین با همین انرژی.
بله بله.
چون همصحبتم، چون همصحبتم با عزیزان، با کارشناسان عزیز برنامه پنجره های روی مهتاب، که هر کدوم عزیزان دنیای فکر، اندیشه و انرژی و یاد میگیرم من و ما یاد میگیریم. این برنامه ما شنوندگان عزیز، همونطور که خودتون میدونید، یک سال و دو ماه هستش. این توی یک سال و دو ماه من به همراه شما تجربه کردیم خوب شنیدن رو و خوب پرسیدن رو و نگاه جدید پیدا کردن. این امسال اضافه کردم یه نگاه نو پیدا کنیم مثل طبیعت. یه موسیقی های دکتر بشنویم، بعد در خدمتون باشیم. اینجایی که بی‌صبرانه منتظر میدونم در مورد نمادهاست و نشانه‌ها و اینا میدونم، اونها یه موسیقی بشنویم از اون باشیم.
همچنان که صحبت کردیم، علت انتخاب این بحث و به نحوی ایجاد وقفه، ایجاد آمدانه وقفه در بحث فلسفه هنر، به دلیل حال و هوای خاصی است که درش قرار داریم. و ذکر کردم این مسئله رو که این حقیقتاً یکی از سعادت‌های بی‌نظیر ملت ما هست که دقیقاً آغاز سال نو که آغاز حقیقتاً تحولی در فکر و اندیشه و مهمتر روحیه ما انسان‌ها هست، این مسئله با بازایی طبیعت دقیقاً همگون و همراه هست. یعنی می‌دونید الان تقریباً به صورت کامل ثابت شده است که هنگامی که شما در یک روز آفتابی درخشان قرار می‌گیرید، در حالی که هوا بسیار تمیزه، نور درخشانه، با آسمان صاف و شفافه، از لحاظ روحی در موقعیت بسیار بسیار بهتری به سر میبرید، روحی بسیار بهتری دارید، تا هنگامی که مثلا هم آلودگی هست، هم هوا گرفته است و این گرفتگی برون نوعی دلتنگی درون ایجاد میکنه. ما ورودمون به بهار ورودی است که دقیقاً طبیعت یک چهره نوعی از خودش رو ارائه میده و به ظهور میگذره. و بعد ما بنا به سنت هایی که داریم، مثلا حالا هفت سین، خود لحظه تحویل سال نو، و بعد خدمتتون عرض بکنم این دید و بازدید ها که فوق العاده از لحاظ روانی و روحی برای انسان ها مهمه. ما در احادیث اسلامی روایتی داریم، روایت بسیار جذابی است که اگر میخواهید طول عمر پیدا بکنید و نشاط پیدا بکنید، صله رحم داشته باشید. این رفتن ها و آمدن ها که مصداق صله رحم هست در روی خیلی مؤثره. از طرف دیگه هم این که ما حس میکنیم یک سال تمام شده و سال جدیدی شروع شده، این فی نفس نگاه ما رو به هستی و به خودمون تغییر میده. هم بالحالنا الى احسن الحال، به دنبال تبدیل به زیباترین و نیکوترین احوال هستیم. مجموعه اینها سبب میشه که به هر حال این حلول سال نو در ذائقه ملت ایران بنا به همگونی طبیعت و درون و حضور سال جدید، اینا همه جلوه دیگری داشته باشه و مبارک باشه. و همین دلیل متناسب با این فضا بود که ما گفتیم رو طبیعت صحبت بکنیم. علتش هم این هست که سال نو ما، تکرار میکنم، معادل با ذائقه طبیعت هست. وقتی شما بحث طبیعت و هنر رو جناب هدایتی مطرح میکنید در مباحث نظری هنر، یه جهان بسیار گشوده و وسیعی مقابل شما چهره میکنه و رخ میده. یعنی یکی از معانی بسیار مهمی که در طول تاریخ تأثیر بسیار مستقیمی روی هنر گذاشته مسئله طبیعت هست، و بعد نمادهایی که از این ارتباط حاصل شده در گلها، در گیاهان، در درخت زندگی، در حیوانات، در غارها، در خدمتون از کنم کوهها، همه اینها به نحوی عامل بسیار مؤثری برای حضور نماد در هنر بوده. به عبارتی انسان، حالا اینو تفصیلاً امشب انشالله باز میکنم و بخشیشم احتمالا ممکنه برای جلسه آینده بره، و به ویژه میخوام رو نیلوفر صحبت بکنم، چون که در تخت جمشید شما ظهور برجسته این گل رو دارید به دو صورت، هم به سه صورت در اصل، هم به صورت تزئینی دارید، هم در دست خشایار دارید، و هم خیلی مهمتر ستونهای واژگون نیلوفرین دارید که در رابطه با اینها خیلی کم صحبت شده که چرا مثلا در فرهنگ ایرانی ستونها به صورت نیلوفر واژگون، که الان دوستانی که حالا یا هموطنانی که میرن در تخت جمشید
باشن
این نیلوفرهای واژگون رو میبینن. اینها رو میخوام بحث بکنم، میخوام بگم به نحوی طبیعت چگونه در عالم هنر ظهور میکنه و چه نمادهایی رو خلق میکنه، و این نمادها چه دستاویزهای بزرگی برای هنرمندان میشه برای بیان جلوه‌های باطنی طبیعت. به عبارتی نماد که حد فاصله بین هنر و طبیعت قرار داره، تکرار میکنم، نماد که حد فاصله بین هنر و طبیعت قرار داره، همچون نیلوفر، آیا این صرفا تزئینی است یا حقیقتی از حقایق باطنیه عالم رو بازگو میکنه؟ آیا هنگامی که زیگورات ها به صورت کوه ساخته میشه در هفت اشکوب اصطلاحا یا هفت طبقه، آیا هنگامی که مثلا تخت جمشید بر فراز یک تپه که مقدس بوده ساخته میشه، آیا هنگامی که مثلا متجقه ما در حقیقت سرویست که به یک فرم بسیار زیبای هنری در آمده، و همچنین حضور بسیار برجسته حیوانات مثلا در همین تخت جمشید، غلبه شیر بر گاو، آیا اینها صرفا تزئینی هست یا به نحوی این نمادها دارن جانمایه های اسطوره‌ای و همچنین آیینی طبیعت رو بازگو میکنن، طبیعتی که خودش مظهر تجلی یک نیروی قهار و یک نیروی کبیر و یک نیروی بزرگ هست به اسم خدا. به عبارتی، حالا البته امیدوارم که تو دو جلسه بتوانم جمعش بکنم، ولی بیام سراغ اون نکته که خدمت
من خواهش دارم نگذاریم از بس. حالا اینم خوب در دنباله همون فرقه.
آره ما البته آفرین چون به قول یه نگاه آفرین و نگاهی که خب کمتر بوده، به ویژه مثلا در ساحتی که شما بتونید تخصصی ترین متون رو به زبانی بازگو بکنید که همه بتونن یه ادراکی ازش داشته باشن. من نمیگم در این قلم رو کار نشده، ولی این نکته رو اصرار دارم که ترجمه نشده به زبانی که همه از دانشجویان گرفته، دانش پژوهان گرفته، تا حتی مردم عادی بتونن از اون بهره‌ای داشته باشن. فرضا چون حالا این برنامه یک فرصتی ایجاد کرده که ما وارد این ساحت بشیم و قبلا هم سابقه داشتیم که مثلا آگوستین رو بحث می‌کردیم، یه دفعه زدیم به دل مانی، فرضا اینجا هم به قول شما حالا این مسئله وجود داره که حصر نکنیم کلام رو و اگر دیدیم که مطلب ادامه داره ادامه میدیم. چون از کردم واقعا نکته بسیار مهمی است و یک تاریخ در این وسط نهفته است.
بله، اگر در مورد فلسفه هنر صحبت میکنیم، ما بسیار در مورد فلسفه هنر جهان صحبت کردیم، این مربوط میشه به ایران اسلامی عزیزمون و اون چیزی که ما بهش ما میخوام بهش برسیم. حالا بله که داریم نمادها و نشانه ها، البته در برنامه های پنجره های روبه مهتاب یه بخشی آقای دکتر قطب‌الدین صادقی صحبت کردم، اون تا این نگاه بر روی کرده شما با توجه به تجربه‌ای که انجام دادید فکر می‌کنم متفاوت باشه و بی‌صبرانه منتظر هستیم که بشنویم. خب آقای دکتر از کجا می‌خوای شروع کنیم؟
اول از خود مفهوم طبیعت. ببینید چه وضعیتی شما وقتی میگید طبیعت، حالا معادل انگلیسیش هم نیچر، این یعنی چی؟ الان در کلی ترین جواب یا در حقیقت در کلی ترین دیدگاهی که میشه داشت نسبت به طبیعت، طبیعت یعنی گل و مرغ و گیاه، یعنی رود و دریا و دریاچه، یعنی بوستان، باغ‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، بیابان‌ها، جنگل‌ها و همچنین حیواناتی که در اون زندگی می‌کنند، آسمان، ماه، دریا، خورشید و
ستاره.
آره آفرین، یعنی درسته، یعنی ما در عام‌ترین شکل ممکن طبیعت رو هستی میدونیم، یعنی چیزی که در اطراف ما وجود داره. ولی مثلا خیلی جالبه شما بدونید جمعیتی آپارتمان رو طبیعت نمیدونیم، شهر رو طبیعت نمیدونیم، پارک زیبایی، بوستان زیبایی در دل شهر رو جلوه طبیعت میدونیم، اما خیابونها رو طبیعت نمیدونیم. اتفاقا به همین دلیل جدول میگذاریم، جریان آب ایجاد میکنیم و چهار تا درخت میگذاریم تا بتونیم طبیعت رو در این خیابانی که میدانیم سختی و سردی فضاش ما رو اذیت میکنه دعوت کرده باشیم طبیعت رو بنویم. یا مثلا گل و گیاهی که رسم خوبیست، سنت بسیار خوبیست و ای کاش بیشتر بهش توجه بشه که در این دید و بازدیدهای عید داریم. شما اگه دقت کرده باشید این روزها کنار خیابون ها گلدان های زیبای بنفش رو قرار میدن از
گلدان
مختلف که معمولا اینها هدیه برده میشه، منتها خیلی کار گسترده ای نیست، گسترده بشه خیلی خوبه. ببینید یکی از زیباترین و بهترین عیدی ها در ایام عید نوروز بنا به سنخیت با مطلق طبیعت همین گل بردن ها هستش، همین گلدان ها بردن هست که اگر احیا بشه و بیشتر روش کار بشه خیلی بهتره.
تو الان نبردیم های دکتر، راستشو بگم من تو الان کمتر بردم نوبه دو خود تو
این
بازی تو هر کنی کارو میکنم چیزی نگذاشه. سه روز گذشته
وقت
هست،
سحرانگیزی که در گل وجود داره و میدونید یکی از برترین نمودهای حضرت کردگار و حضرت حقیقت و حضرت لطافت گله. روز به حال بدلی تو اون رؤیای صادقه نیم شب خودش اصطلاح بسیار زیبایی داره، متأثر از کلام نورانی پیغمبر در معراج که من خدای خود را به صورت گل سرخی دیدم. آره، و اصلا ما گل محمدی وقتی میگیم یعنی اون لطافتی که در ذات و ماهیت گل نهفته است. این لطافت که حقیقتاً سحرانگیزه، حقیقتاً به نجا بدیدی، این کلام کلامی اقراق‌آمیز نیست. ما وقتی به متن گل فرو میریم، وقتی که این استعداد رو پیدا میکنیم که گل رو درکش کنیم، که گل رو بفهمیم و زبان گل رو، یعنی اگر سلیمان منطق و طیر رو داشت، اگر سلیمان قادر به ادراک کلام پرندگان بود، ما هم در لطافت حسی خود قادر به ادراک لطافت گل و گویش های گلی. وقتی تو این صورت قرار میگیریم، حقیقتا جانمون به لطافت اون گل لطیف میشه. اینو من حاضرم قسم بخورم. یعنی میدونید تمرکز در گل یک شادابی درونی ایجاد میکنه. گل به جزئی از دل ما و قلب ما تبدیل میشه، یا به تعبیر اون بلند، تعبیر بلند اون بزرگ مرد شیرازی، دختر روز، اصطلاحی که به کار میبره حافظ. تو این ساخت ما به یک قلمرو نوی پا میگذاریم. حالا بیام سراغ بحثم، خیلی دور نشم از مسئله. ما به سطح شهر طبیعت نمیگیم. طبیعت مثلا روز سیزدهی که بهش میرسیم، و حالا اگر فرصت شد من از فلسفه سیزده هم خواهم گفت. این نقص و نحس و نحوست و اینا اینجوری نیست، اینجوری ها نیست، یه قصه دیگریست. حالا
ولی چند بودن من یکی سیم را انداختنی مال فرهنگ اون بره.
آره، این یه مقدار مسئله این گونه نیست، باید نگاه دیگری داشت و مثلا اون حقیقتی که در اندیشه باستان بود رو باید دقیقا روشن کرده. یا که ببینید، ما مثلا خب وقتی میگیم سیزدهم روز طبیعت و برن در طبیعت مردم و با طبیعت آشتی بکنن، این رو نمیگیریم که مثلا خب توی خیاب، کنار خیابون ما مثلا سفره بندازیم یا تو خود منزلمون. حتما سبزه باید باشه، حتما باید آب باید باشه، حتما باید بوستان و گل و سبزی باشه. و این نشون دهنده اینه که ما طبیعت رو یک چنین تعریفی ازش داریم. یعنی مرز میکشیم بین مفهوم طبیعت به این معنی که ذکر کردم، که نسبت ذاتی با گل و گیاه و آب و شادابی و لطافت داره، با فضای سخت و سرد و تیره شهرها. پس طبیعت در کلی ترین معنا و مفهومش همینیه که الان با هم صحبت کردیم. این زده اتفاق رسیدیم.
ببخشید من اومدم خولم.
نه بیایید.
این دستافریده های بشر بهش به طبیعت گفته نمیشه.
آره. یکی از دقیق ترین تعریف هایی که در مباحث نظری از طبیعت وجود داره اینه که طبیعت اون بستری است که انسان در صنعش، در خلقش، در ایجادش نقشی نداشته و به نحوی صحنه بکر ظهور خلاقیت بی مثال خداوند است. من گسترش نکردم هنوز. ببینید از طبیعت 12-13 تا تعریف وجود داره، تو ساحت عرفان، تو ساحت ادبیات، تو ساحت فلسفه، تو ساحت ادیان، تو جهان میتولوژیک و اسطوره ها، تو جهان حتی مثلا خود طبیعت، یا هنگامی که ما وجوهات دقیقاً فیزیکی طبیعت رو، نه میتافیزیکی طبیعت رو بحث کنیم، بسیار ضروری میدانم. البته نمیخوام یه بحث فلسفی سنگین ببینیم، ایام که ایام لطیفی است و بحثاتون میتونه لطیف باید بریم بشه. زمان رو به شدت فلسفی کردم تجریدی، ولی ضروری شد در گذرا با معانی مختلف طبیعت آشنا بشیم، به ویژه مواردی که بشه با مصداق‌های ملموس هم به نمادهای هنری نزدیکش کرد هم از سنگینی بحث کاست. پس ببینید، اولین و مشهورترین تعریف از طبیعت اون بستری از خلقت هست که انسان در صنع و خلق و ایجادش هیچ نقشی نداشته. گیاهان بکر وحشی رو شما نیافریدید، جنگل ها رو شما درست نکردید، حیوانات رو شما خلق نکردید، آبها رو، رودها رو، آسمان رو، دریا رو، کوه و دشت رو، هیچ کدام از اینها انسان نیست، یعنی مخلوق انسان نیست، محصول انسان نیست. اتفاقا همین هم سبب شد که تو مثلا سفید دم فلسفه افرادی مثل ارسطو تأکید کردن ما یک جهان طبیعت داریم، یک جهان صناعت داریم. از همونجا صنعت مقابل طبیعت قرار گرفت. ماهیت صنعت دست سازی بشر بود. صنعت و صناعت آن است که آدمی به دست خود می آفریند. اما طبیعت بستری است که آدمی در صنع و ایجادش نقشی ندارد. این یک تعریف. تعریف دوم، شما جمع دیتی تا حالا شنیدید که تو همین زندگی عرفی ما میگن فلانی طبیعتش سرده.
نه.
یا مثلا طبعش گرمه.
گرم مزاجه.
گرم مزاجه. گرم مزاجه. ولی گاهی اینها رو حالا ببینید تو جهان سنتی یه مقدار که بریم عقب‌تر بیشتر با طبیعت، یه طبیعت فلانی خوشروئیه، خوشخوئیه. یا طبع به کار میبرن یا طبیعت به کار میبرن.
طبعش بلنده.
طبع آفرین. ها ها ها. باریکلله. این خیلی بیشتر مصداق داره. طبعش بلنده. طبع یا مثلا میگن اعوذ بالله فلانی طبع پستی داره. هیچ چشمش به این بر اون بره به نگاه مثلا به چیزی که دست مردمه. بعضی هم نم مناعت طبع دارن. ببینید الان من اون طبع بلند میگن مناعت طبع دارن. خب این طبع همون طبیعت هست. این معنای دوم. ببین میخوام برسم به این نکته که چرا نیلوفر میشه نماد و چرا با آدم حرف میزنه، چرا تو ساحتی قرار میگیریم که ستونها واژگون میشه، چرا شما بالا سر ستونهای خدمتون عرض بکنم تخت جمشید گاو نر دارید و اتفاقا گاو باید نر باشه، تو عاملی باشی در این چی؟ در این شکوفایی حالا چیزی که ما ستون می نامیم در زبان معماری ولی در زبان نمادین یه درخته، یه درخت اتفاقا بسیار پیچیده و جذابی داره، شما را بهش می رسیم. می خواهم بگم که اگر طبیعت یک معنای انسانی هم نمی یافت در فلسفه هنر نماد نمی شد. خیلی مهمه. ببینید انسان تو هنر چیز رو تبدیل به نماد میکنه که حد فاصله بین انسانیت انسان و طبیعت باشه، یعنی یه جوری مرتبطه با من باشه. اگر این ارتباطی نباشه ایجاد نمیشه. حالا من میخوام این ارتباطه رو قبل از این که بیام سراغ نمادها، نمادها رو تک به تک شنه بدم، مثلا بگم چرا شیر تو تخت جمشید گاوه رو داره میکشه یا چرا مه سر گاو رو میبره و بعد دو تا حیوان، یکی مار یکی سگ، میان خون این رو میلیسن. قبل از این که اینها رو شنه بدم، قبل از این که چرا بگم معماری ها شکل کوه ساخته میشن، این نسبت رو بین طبیعت و هنر ایجاد میکن و اون خود کلمه طبیعت بود، خود مفهوم طبیعت بود. طبیعت یک چهره بیرونی داشت، میشد گلودی هایی که صحبت کرد، درسته؟
نه.
یک چهره درونی هم نسبت به انسان داره. شما برای انسان اصطلاح طبیعت رو به کار میبرید.
شما میخواییم برسیم به غریزه
جهاد نهاد به فکرت. یعنی غریزه امریز مال ساحت روان،
نه
فطرت مال روحه. و در غریزه شما کارکردهای حسی رو دارید، مثل مثلا غریزه بویایی انسان، غریزه شنوی انسان. فطرت یک غریزه نیست، فطرت بنمایه هستی شماست. چرا بدهید
نماد با روح کار دارید؟
با روح کار دارید، آره، تبیین اون روح هست. فلزا این خیلی نکته دقیق و مهمیست. وقتی شما طبیعت رو برای عالم برون به کار میبرید و در این حال برای عالم درون، یعنی فطرت انسان کلمه طبیعت براش به کار میبره. شما وقتی میگید فلانی طبعش بلنده، مناعت طبع داره، یعنی این آدم به ذات عزتمنده، به ذات برای خود شرف قائله، عزت قائله،
یه ارزش،
یه ارزش ذاتی قائله. فلزا مقابل هر کسی سرخم نمی کنه. ببین از جمله اتفاهم بحث بیجه خوبی داره میشه، از جمله صفات ذاتی انسان و ویژگی های باطنی انسان عزته. شما زیرا میدهید که آیا انسانی را میتوانید پیدا کنید در هستی که از تحقیر خوشش بیاد؟ از ذلت خوشش بیاد؟ محاله. انسان ها به ذات انسانی خود طالب عزت هستند، طالب سربلندی هستند و فراری و گریزان از ذلت و تحقیر. خب وقتی میگیم مناعت طبع داره، طبعش بلنده، یعنی فطرتش، یعنی طبیعت ذاتیش عزت بلنده. این یعنی فعضا نفخت و فیه من روحی، چون خدا بلنده، چون خدا بالا بلنده و طبیعت انسان طبیعت خداییست و تکرار میکنه و طبیعت انسان طبیعت خداییست، پس انسان طالب عزت. خب اینجا باید یه بحثی جدید شده. پس توجه بکنیم توی بحث تخصصی، طبیعت صرفاً گل و گیاه نیست.
حالا اینطوری به طبیعت نگاه نکرده بودم. آقای محمدی از مشهد. آقا سلام. آقای محمدی سلام، ناب و زیاره باشین از طرف ما. آقای محمدی بله، حال و هوایی هم
ببینید، بسی از مردم هستن که تو این ایام اصرار دارن که زمان سال تحویل رو اونجا باشن، یعنی فوق العاده فضای روحانی و عجیبیست. آدم تو لحظه مثلا براش سال تحویل بشه و این دعای یا مقلب القلوب نفس. به هر حال هم التماس دعا داریم و همین که بله به قول شما نائب زیاره باشین.
خدا خوبی هستید. حالا تا حالا اینجوری هم میگه که این اتفاق داره خوب داره میفته. یعنی من خودم هم ندیده بودم واقعا، یعنی همه شما شنوندگان عزیز و بنده با این نگاه جدید به طبیعت میتونیم خیلی بهتر با یه هنر جدید برای زندگی کردن. حالا به دکتر مطلبی که خیلی هدایتی دنبال هنر زندگی کردن رو ولی من این نیازی داشته باشه دیگه. ما هر چیزی رو یاد میگیریم باید چیزی داشته باشه، ما بزایی داشته باشه در زندگی میگیریم. اگر هم این داریم صحبت میکنیم باید این داشته باشه. بعد عرض میکنم خدمتون آقای دکتر حسن بلخاری قهی برای ما در باره طبیعت صحبت میکنن، نمادها صحبت میکنن. در سال نو به این موضوع میپردازیم. نه فلسفه هنر یادمون نرفته، اما خود این فلسفه ایست بزرگ از سرزمین عزیزمون، از سرزمین ایران، سرزمین فروتنان. 220-485 220-588-20 و شماره پیامک 30000 3558 3558. یه پیامک اومده خیلی جالب آقای دکتر، این دوستمون آقای معصومی گفتن که ما نمیدونیم ادامه بحث اینقدر تازه است، منظورشون اینه ما نمیدونیم ادامه بحث چیه که سوال بکنیم، پس گوش میدیم. منم میگم آره منم گوش میدم، منم سوال میکنم.
ببینید پس الان تو به الان ما به دو تا تعریف از طبیعت رسیدیم. یک تعریف طبیعت رو عالمی بیرون از انسان میدونه، بسیار گسترده، کل کهکشان ها و دریاها و این ها رو شامل میشه. و یک تعریف دیگر طبیعت بنا به کاربرد این کلمه تو متون کلاسیک ما و یه خاص ما نیست، در تقریبا تمامی جهان طبیعت یک کاربرد درونی در ذات انسان داره، یک کاربرد کاملا برونی داره. خب آیا فلسفه ای در این مسئله وجود داره؟ آیا در ارتباط این درون و برون یک ارتباطی وجود داره که به نحوی همون سبب میشه که ما از جلوه های این جمله بسیار بنیادی جناب هدایتی، از جلوه های طبیعی برای خودشناسی استفاده بکنیم، برای خداشناسی استفاده بکنیم؟ ببینید باید یک زبان مشترکی بین من و طبیعت وجود داشته باشه. این هم هنر زندگی است که شما میگید.
این همون است که ملا صدر و اندیشش رو
بسیاری
از فلاسفه داره.
مثل امیسون یه جمله داره، هنگامی که طبیعت رو اصلا تعریف بکنه، طبیعت رو به عنوان یک نیروی ذاتی در درون موجود موجودات میگیره و اصلا مثلا تو حرکت جوهری هم طبیعت مبدأ اول حرکت. ببینید این کلام ابن سینا اینه، مبدأ اول برای حرکت و سکون جسمی که طبیعت در اوست به ذات و بالعرض. فلذا در قلمرو به حکمای اسلامی حرکت در متن ذات یک موجود برای طبیعت اوست، بنا به سرشت اوست، بنا به فطرت اوست.
یه چیزی من بگم،
بگو بگو.
چیزی در جان جهان هست، چیزی وجود داره که تازه ما بهش میرسیم، به شناخت.
بله یعنی میدونید این اصطلاح جان جهان فوق العاده اصطلاح جالب و مهمی است. واقعیت قضیه اینه که شما اگر به طبیعت بنگرید، چون طبیعت آینه از وجودش درون خود شماست، شما چرا گل رو دوست دارید؟ شما چرا به دنبال طبیعت؟ شما چرا وقتی از طبیعت دور میشید زمین و زمان رو میذارید که طبیعت رو بیارید توی آپارتمانتون؟ گلدون میگذارید، منظره هنری از طبیعت آویزون میکنید و سعی میکنید که به هر حال به نحوی با طبیعت، چون طبیعت پاره از وجود شماست. از بیان دو مفهوم طبیعت برون و درون دنبال بیان این جمله بودم، اصلا اون قصه ها رو گفتم تو به این برسن جناب هدایتی. طبیعت لله پاره ای از وجود ماست، عشق بی حد ما به طبیعت تفننی نیست، دنبال صورت و تزئین نیستیم. گل برای حیات ما ضروری است، گیاه، سبزه، آب، نور و تمامی مظاهر زلال طبیعت برای حیات ما، برای زندگی ما و برای روح ما. ببین روح دنبال، نمیخوام بگم همزاد خودش، رجب میگهتی شما تو زندگیتون دوست دارید، درسته؟ زیاد هم داشته و دارید و برخلی دوست ها بسیار خوشید. یعنی هنگامی که در محفل دوستان هستید اصلا زمان براتون یه جور دیگه میگذره، یعنی یک فضای انسی دارید. چرا؟ چون به این دوستی نیاز دارید، چون بخش های جدا مانده از شما در ساحت این دوستی هاست که به خودشون واقف میشن، خودشون رو میشناسن. نیاز ما به طبیعت یه نیاز سوری نیست،
رفیقیم،
نیاز به پاره های جدا مانده تنمونه. من چجوری بگم اینو؟ ببین، نیاز من که توی منزلم گلدون باشه، نیاز من که اگر طبیعت رو ببینم یه روحی دیگری دارم لطیف، این نیاز یه نیاز ذاتیه. من به طبیعت نیاز دارم تا تکمیل بشم.
ما این طبیعت، ما این، ما این میشه گفت،
میشه گفت. من اتفاقا اینا رو میگم تو به اصل برسم به اسم تناظر. آره آره، همین جمله شما با یه بار دیگه تکرار کنید. طبیعت ما این، آره آره. تو اندیشه انسان سنتی بنا به این که گفتم طبیعت دو تا معنا داره، یکی برون یکی درون، و هر دوش برای کلمه هر دوش کلمه طبیعت به کار میره و این نشون دهنده اینه که ذات این دو تا یکیه. اتفاقا همین بنا به جمله‌ای که شما گفتید توی جهانبینی سنتی، جهانبینی باستانی، همونی که پشتمایه تخت جمشیده و پشتمایه بسیاری از آثار هنری نمادین طبیعیه، یه اصلیه به اسم اصل تناظر. اصل چی؟ تناظر. تناظر یعنی نظیر هم بودن، یعنی شبیه هم بودن، یعنی جهان انسان بود و انسان جهانی. از این پاکیزه تر نبود بیانی. یعنی الانسان و کون صغیر، انسان طبیعت کوچک است، ول کون و انسان کبیر، و طبیعت و عالم و هستی انسان بزرگ است. اصل تناظر اصلی است که ما را خیش بی مثال طبیعت و طبیعت را خیش و مأنوس بی نظیر ما انسان ها می نگارد، می انگارد. این بنمایه اصلی ظهور طبیعت در آثار است.